رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر و به مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی این مجله رو از استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه برایتون من سفرگل عالمی معرفی میکنم. امروز جمعه 11 سپتامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 بامداد است.
و من سید قاسم قیامپور با تمنای روز و روزگاری خوش برای یک و یک شنوندگان عزیز تا یک ساعت آینده از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا با شما خواهم بود. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است.
بیر سید قاسم، در ابتدا ببینیم که امروز در اولا منطقه و تاجیکستان چی میگذرد؟
بله سفرگل، و از آن شروع میکنیم که ایالات متحده پیشنهادهای ایران در رابطه با حل بحث آید به برنامه هسته‌ایش را ناکافی خوانده است. با اطلاع وزارت امور خارجه کشور، تهران در این پیشنهادها روی مسائل کلیدی که باعث نگرانی جامعه جهانی شدند به طور کافی تمرکز نکرده است. یادآور میشویم که اخیراً وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی این پیشنهادها را به هیئت‌های کشورهای خواستار مذاکرات ارائه کرد. گفته میشود که عین حال شش کشور بریتانیا، آلمان، چین، روسیه، ایالات متحده و فرانسه در پی تهیه پاسخ به پیشنهادهای ایرانند. کشورهای غربی ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند، اما مقامات ایران این را رد می‌کنند و می‌گویند که برنامه هسته‌ای کشور فقط اهداف آسایش دارد.
کمیسیه ویژه ارزش شکایت‌های افغانستان که تحت سرپرستی سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند، برگه‌های رای‌دهی 83 قطعه انتخاباتی را بی‌اعتبار اعلان کرد. تأکید می شود که همه این قطعه ها در منطقه های جای گیرند که پشتیبانی رئیس جمهوری کنونی افغانستان حامد کرزی زیاد است. کمیسیه ارز شکایت های افغانستان که با تحقیق دست کم 500 اتهامات در قانون شکنی ها در جریان انتخابات رئیس جمهوری مشغول است، دیروز امر کرد تا برگه های رای در 51 قطعه انتخاباتی ولایت قندهار، 27 قطعه ولایت غزنی و 5 قطعه ولایت پکتیا بیکار کرده شود. طبق نتیجه های مقدماتی، کرزی بیش از 54% رای های انتخاب کنندگان را کسب کرده است، و اما در صورت از سوی کمیسیه مستقل انتخاباتی بیکار شدن تعدادی بزرگ برگه ها، شاید نشاندادی کرزی از 50% کمتر شود. در این صورت دور دوم انتخابات میان حامد کرزی و رقیب اصلیش سابق وزیر کارهای خارجی عبدالله عبدالله برگزار خواهد شد.
با اطلاع هیئت فرماندهی ایالات متحده، بیشتری حمله های دو ماه اخیر در عراق از سوی مسلحان گروه القاعده صورت گرفتند. در این باره جنرال آمریکایی چارلز جیکوب خبر داد و همزمان افزود که سالهای اخیر گروه القاعده در عراق ضعیف شده است. صبح روز گذشته بر اثر یک حمله مرتلبانه در یک دهه کردنشینی واقع در شمال عراق، دست کم 22 نفر کشته و تقریبا 50 تن دیگر مجروح شدند.
ادامه خبرها. ویتالی پیرلوگ، وزیر عدلیه مولدوا، تا تشکیل کابینه نو کفیل رئیس حکومت کشور تعیین شد. در این بار اخیراً رئیس جمهور ولادیمیر ورونین امر صادر کرد. در همین حال دیروز وکیلان پارلمان نو مولدوا سه معاون رئیس پارلمان را انتخاب کردند که همگی از احزاب غربگرایند. باز یک مسند معاون رئیس پارلمان را باید نماینده حزب کمونیست صاحب شود، و اما نمایندگان این حزب در پارلمان گفتند که درباره نامزد به این مقام بعداً تصمیم خواهند گرفت. نشست پارلمان مولدوا با شرکت همه احزاب بعد آن برگزار شد که دادگاه قانون اساسی کشور دعوای حزب کمونیست درباره غیرقانونی در مسند رئیس پارلمان انتخاب شدن رئیس حزب لیبرالی میخائیل گیمپو را رد کرد. کمونیست ها با چند قانون شکنی در نشست اولی پارلمان و ضمن پذیرفته شدن گیمپو در مقام رئیس مجلس اشاره کرده بودند. نامزدی گیمپو از سوی چهار حزب غربگرا پیشبری شده است.
و خبری اخیر این است که پارلمان لیتوا از دادن اجازه برای تفتیش اطلاعات به محبس‌های مخفی خدمات مرکزی کشف آمریکا در قلمرو کشور سرپیچی کرد. در محبس‌های مخفی گمانبران تروریسم اعضای گروه القاعده مورد بازپرسی قرار می‌گرفتند. کمیته امنیت دفاع و روابط بین‌المللی پارلمان لیتوا اظهار نمود که یگان دلیل تایید اطلاع درباره تشکیل این گونه محبس‌ها در قلمرو کشور موجود نیست. ماه گذشته رسانه‌های آمریکایی خبر قرار دادن لیتوا بعد از لهستان و رومانیا سومین کشوری بود که به خدمات مرکزی کشف آمریکا برای استفاده قلمروش عاید به نگه داشتن و بازپرسی گمانبران تروریسم اجازه داده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر اخباری جهان بود در مجله بامدادی رادیوی آزادی و با تفصیلات برخی از خبرها در ادامه برنامه آشنا خواهید شد. و برای آنهایی که امکان دسترسی به اینترنت را دارند بار دیگر یادآور می‌شویم که با تحولات جهان منطقه و تاجیکستان هر لحظه دلخواه می‌توانید از وبسایت رادیوی آزادی آشنا شوید.
در شبکه جهانی اینترنت وبسایت ما را با این دو نشانی می توانید پیدا کنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. در این سامانه هم اخبار تازه جهان و منطقه و تاجیکستان و هم گزارش و بررسی و صحبت ها آید و مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
بله، و سفرگل، قبل از اون که برنامه رو ادامه بدهیم بگوید که همین لحظه ها وضع هوا در دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی درباره وضع هوای مناطق گوناگون تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، با اطلاع مرکز هواشناسی کشور امروز در تاجیکستان هوا کم ابر خواهد بود. در دوشنبه روزانه تا 27-28 درجه و شبانه تا 14 درجه گرم می شود. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 29-30 درجه و شبانه تا 16-17 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سغد نیز هوای کم ابر در نظر است، شبانه 12 درجه و روزانه 23-24 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان هوا نظر به دیگر مناطق کشور سردتر است. در اینجا روزانه 15-16 درجه و شبانه 9-10 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابعه مرکز باشد تا 26-27 درجه گرم شد.
تشکر سفرگل که ما و شنوندگان را با پیشگویی ها در باره وضع هوایی تاجیکستان کشور آشنا کرد. و اکنون شنوندگان نرجمن چشماندازی به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. روسیه و چهار کشوری آسیای مرکزی در مرزهایشان عملیات مشترک دایر میکنند. این گونه عملیات تهدیدهای امنیتی به منطقه را تا کجا کاهش میدهد؟
و آیا بحثهای مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان خاتمه خواهند یافت؟ مرزبانهای دو جانب سرحد امر گرفتند که با هم دوست شوند.
و محی‌الدین کبیری در یک فرومی با نفوذ اقتصادی در لهستان گفت که همه گروه های اسلامی را تندرو خواندن اشتباهی بزرگ است. سرخط چند گزارش اصلی مجله بامدادی بود و ما در کلبار دیگر صحبت و بررسی و گزارش های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور خواهد شد. شروع از دیروز نیروهای امنیتی و مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان، روسیه و قزاقستان و ازبکستان عملیات مشترکی را در امتداد سرحدهای خود آغاز کردند. به اطلاع ریاست حفظ سرحدات کمیته امنیتی ملی تاجیکستان، هدف از این عملیات مشترک جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، سلاح و مهمات نظامی و مهاجرتی غیر قانونی است.
گفته می شود کشورهای آسیای مرکزی که با افغانستان هم مرزند به مشکل قاچاق مواد مخدر و تهدید ورود گروه های تندگرا روبرویند. روسیه و قزاقستان باشند، بر اضافه این مشکلات از بالاروی سطح مهاجرت غیر قانونی سخت نگرانند. عملیات مشترک تهدیدهای امنیتی در منطقه را تا کجا کاهش می دهد؟ از خبرنگاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد می شنویم.
عملیات مشترک سرحدچیان روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان در امتداد مرز و گذرگاه های سرحدی با هدف پیشگیری از ورود گروه های تندرو، مبارزه علیه گردش غیرقانونی مواد مخدر و جلوگیری از مهاجرت مهنتی غیرمجاز صورت می گیرد. یک منبع در اداره نیروهای مرزبانی تاجیکستان تایید کرد که قبلا نیز چنین عملیات مشترک نهادهای امنیتی و مرزبانی این کشورها برگزار شده بود، ولی دلیل از قبل اعلام کردن آن نتیجه مطلوب به بار نآورد، زیرا گروه‌های متشکل جنایت پیشه در مدت برگزاری عملیات توقف کردند. از این رو این منبع از شرح جزئیات بیشتری عملیات مذکور و مهلت انجام آن خودداری کرد. بخشی از مواد مخدر افغانستان توسط کشورهای آسیای مرکزی به روسیه و اروپا سرازیر می شود. از سوی دیگر ناامنی و ناآرامی های افغانستان و تحت نظارت کامل مقامات رسمی قرار نداشتن مرزهای این کشور، دولت های هممرز افغانستان در آسیای مرکزی را وادار می کند که نیروهای امنیتی و مرزبانی خود را آماده به هر گونه پیش آمدهای غیر منتظره سازند. به اعتقاد برخی از کارشناسان، برگزاری عملیات مشترک میان نیروهای مرزبانی روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان اهمیت ویژه دارد، زیرا در جریان چنین عملیات هماهنگی میان این نیروها به هنگام وقوع خطر واقعی تأمین کرده می شود و سربازان و افسران همچنین تبادل تجربه خواهند کرد. امرالله صابر، کارشناس مسائل امنیتی، می گوید آمادگی نظامی و هماهنگ کردن آن در شرایط فوق‌العاده و باز هم در مقیاس منطقه کار سهل و ساده نیست.
وقتی که مواد مخدر از افغانستان مثلا به سمت تویسان یا خیزان میگذرد، اگر در تویسان به دست افتاد در خیزان حتما به دست افتاد، اگر در خیزان به دست نفتاد در سرحد قزاقستان یا که مثلا روسیه این چیز به دست میافتاد. برای همینم مخلصی هم دسته که چنین یک عملیات منفعت بسیار میارد.
کارشناس تاجیک عبور گروه های نافرمان و سرکش از مرز افغانستان به تاجیکستان در بهار سال جاری، راه اندازی عملیات کوگنور 2009 در شرق تاجیکستان با هدف بازداشت و خونسا کردن حلقه های شبکه های گروه های متشکل جنایی بین المللی و همین طور ترکش ها در شهر تاشکند و حمله بالای دیدبانگاه پلیس در اندیجان ازبکستان را اتفاقات خطرناک تلقی کرد که مقامات این کشورها را وادار کرده است جدا از پی مبارزه با گروه های مسلح و تندرو باشند. اما از سوی دیگر به اعتقاد برخی از کارشناسان چنین عملیات در حال موفق خواهد شد که مبارزه مشترک نه تنها با نتیجه بلکه با علل و سببهای بروز این مشکلات براه مانده شود. نورعلی دولت، کارشناس تاجیک، میگوید برای جلوگیری از مهاجرت مهنتی غیرقانونی باید جای کار و معاش مناسب تأمین کرده شود.
باید دولت‌ها به نظر بگیرند که مبارزه اول باید در کشورهایی برده شود که یا این مواد تولید می شود، یعنی که در افغانستان، و بعداً در کشورهایی که آن انتقال می شود یا که پهن می شود، یعنی که جانب روسیه باید در این کار سرمایه‌گذار باشد. و از جانب دیگر اگر مسئله مهاجرت غیر قانونی باشد، باید حکومت های کشورها در این مورد بیشتر اندیشه کنند، زیرا که با کار تامین کردن یا که سطح بیکاری را از بین بردن وظیفه اصلی حکومت های هستند که از اون کشورها مردم به مهاجرت کاری میروند.
به این ترتیب انجام زمانی عملیات مشترک نیروهای مرزبانی کشورهای روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان در امتداد مرزها معلوم نیست، ولی گفته شد که در این عملیات از طرف روسیه واحدهای مرزبانی این کشور در تاجیکستان شرکت کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
عملیات مشترک نیروهای امنیتی و مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان، روسیه و قزاقستان و ازبکستان به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، سلاح و مهمات نظامی و مهاجرت غیرقانونی.
در همین حال گفته می شود با ورود دایر کردن عملیات مشترک، با وجود دایر کردن عملیات مشترک، تمرین های ضد تروریستی و دیگر اقدامات امنیتی، کشورهای آسیای مرکزی در بعضی مسائل اختلاف نظر دارند و از جمله تا حال مرزهای خود را پورا تقسیم و علامت گذاری نکردند. گذشته از این ماه‌های گذشته از ماجراهای مرزی حتی با استفاده از سلاح خبر می رسید. و اما حالا مقامات قرغیزستان می گویند که برای رفع این سوی تفاهم ها مرزبانان تاجیک و قرغیز همراه در امتداد مرزی مشترکشان گذشته ها خواهند کرد که یک دستاوردی مهم در راه همکاری های امنیتی خوانده می شود. از بیشکک همکاری ما میراسرار فرغانی گزارش می دهد.
مرزبانان تاجیک و قرغیز به توافق رسیدند که در مورد حفظ مرز میان دو کشور فعالیت های خود را هماهنگ می سازند و در این زمینه همکاری را توسعه می بخشند. پلکومنیک خدمات مرزبانی قرغیز سعید جان ایراتوف تا یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیو آزادی این اطلاع را تایید کرد.
Руководством пограничной службы Кыргызской республики и Таджикистана принято решение о совместном патрулировании на государственной границе.
به گفته سعید جان ایراتوف مقامات رهبری خدمات مرزبانی قرقیزستان و تاجیکستان به موافقه رسیدند که سربازان هر دو کشور حفظ مرز را به طور مشترک انجام دهند. این افسر افسود که از 4 سپتامبر سال روان سربازان تاجیک و قرقیز به چنین طرز ادای وظیفه شروع کردند. با تاکید پالکونیک ایراتوف و چنین می شمارد که این اقدام از یک طرف حادثه های مرشکنی را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر از سرزدن نیزاهای باشندگان منطقه های مرزی جلوگیری خواهد نمود. سعید جان ایراتوف می گوید قبلا بر اثر عدم حسن تفاهم میان سربازان تاجیک و قرقیز بعضی حادثه های با وقوع پیوست که در پی ناراحتی های زیادی را ایجاد کرده بود. با گفته پالکونیک ایراتوف قرار است مقامات مرزبانی قرقیز و ازبک نیز در مورد مشترکاً انجام دادن حفظ مرزهایشان به توافق برسند. با اطلاع دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیز 9 سپتامبر در ساحل این کل مقامات مرزبانی قرقیزستان و ازبکستان پیرامون امنیت مرزها گفتشونید آغاز کردند. گفته می شود که همچنین انجام کارهای تعیین و علامتگذاری مرز میان قرقیزستان و ازبکستان در محور این گفتگوزارها قرار گرفته است. چولپانبک تروسپیکوف معاون رئیس خدمات مرزبانی قرقیزستان بر رادیوی آزادی گفت که 25 سپتامبر در شهر اوش کشورش هیئت‌های مشترک خدمات مرزبانی قرقیزستان و ازبکستان در هیئت‌های گسترده وارد مذاکرات خواهند شد و مذاکرات در اشتراک چنین هیئت‌ها بار اول به وقوع خواهد پیوست.
تلاش جوهرلردن جزلب
بنا به سخنان چولپانبک تروسپیکوف در مرز میان قرقیزستان و ازبکستان هنوز منطقه های باقی مانده است که بحثناک شمرده می شود و مقامات این دو کشور هنوز در مورد این منطقه ها به خلاصه نهایی نرسیدند. با تاکید معاون رئیس خدمات مرزبانی قرقیز نمایندگان هر دو جانب هم قرقیزستان و هم ازبکستان پافشاری میکنند که این منطقه ها مربوط کشور آنها است.
алар бизге уступка кылгысы келбейт атат, биз дагы бергибиз келбейт атат ошол маселелер боюнча.
Вай гуфт ба ин далел таъини марзи миёни ду кишвари ҳамҷавор ки соли 2000-ум шуруъ шуда буд, беш аз пеш тул кашидааст. Мирасор Фарғони, Радиои Озодӣ, Бишкек.
تلاش کشورهای آسیای مرکزی برای حفظ مناسبت مرزهای حفظ مناسبی مرزهای مشترک و ختم علامت گذاری قطعه های بحث برانگیز مرزی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. امروز در شهرک کرینیتسای لهستان فورم 19 اقتصادی با کار خود حسنی انجام می بخشد. تا دو روز گذشته در نشست های این فورم با نفوذ مسائل عمده اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفتند و انتظار می رود که روز اخیر نیز در چهارشنبه فورم ده نشست های مهم برگزار شود. یادآور می‌شویم برای نخستین بار در نشست‌های جداگانه فورم کرینیتسا مسائل آسیای مرکزی به طور گسترده بررسی شدند. همکار ما خالد قادر این حال در شهر کرینیتسا قرار دارد و قبل از شروع برنامه با او در تماس شدیم و نخست سوال کردیم که در روز دوم فورم کدام موضوعهای عمده مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. خالد
سید قاسم تشکر. دیروز در چهارچوب فورم بین المللی اقتصادی در کرینیتسا جمع آمده در موضوع اهمیت آسیای مرکزی به حیث منبع نفت و گاز به اروپا برپا شد. شرکت کننده هایی که از اروپا و دیگر کشورهای غربی بودند تاکید کردند که به سبب مناسبات نچندان گرم با روسیه به اتحادیه اروپا ضرور است که به منبع های دیگری نفت و گاز رو آورد و آنها گفتند که یکی از چنین منابع البته آسیای مرکزی می باشد. نمایندگان روسیه اظهار کردند که نفت و گاز آسیای مرکزی نباید سبب مسابقه بین روسیه و اروپا شود. مثلا کنستانتین سیمونوف مدیر بنیاد امنیتی انرژی روسیه گفت روسیه از چند لایحه نفت و گاز خود در ترکمنستان و ازبکستان بیرون شده است. البته سیمونوف شرح نداد که دقیقاً کدام برنامه ها بودند که روسیه از آنها بیرون شده است، ولی وای گفت که اگر حتی مثلا موقع روسیه در آسیای مرکزی تنگ هم شود، بجای روسیه به آسیای مرکزی اروپا نمی آید، بلکه دعواگری کارشریکی مهمی آینده در مسائل انرژی آسیای مرکزی چین است، نه اتحادیه اروپا. نماینده قزاقستان هم تاکید کرد که چین تا کنون چندین برنامه انرژی را با قزاقستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی مثلا با ازبکستان امضا کرده است. سید قاسم.
خالیدم، در صحبت با در صحبتی که ما با امدادی دیروز داشتیم، شما گفتید که قرار است در نشست کرینیتسا عضو مجلس نمایندگان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی الدین کبیری سخنرانی کند. آیا جناب کبیری سخنرانی کرد و اگر سخنرانی کرده باشد او روی کدام موضوعها بیشتر تمرکز نمود؟
بله سید قاسم، در واقع محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نشست دیروزه سخنرانی کرد و ضمناً این یکی از سخنرانی های جالب ترین در جمع آمدی دیروزه بود. کبیری گفت اتحادیه اروپا از خود چنین تاثیرات باقی گذاشته است که آسیای مرکزی برای اروپا گویا تنها مثل یک خزینه بنزین است. کبیری گفت اتحادیه اروپا نباید برای نفت و گاز ارزش های مهمترین خود را چون مسائل حقوق بشر، انتخابات های عادلانه و اصلاحات دموکراتی فراموش کند، زیرا نفت و گاز یک روز تمام می شود ولی ارزش ها باقی می مانند. و یک نکته دیگری جالبه که کبیری تاکید کرد این بود که اتحادیه اروپا، کبیری گفت، نباید چنین ترس داشته باشد که اگر حکومت های امروزه آسیای مرکزی مثلا از بین روند، بجای آنها حتما تندروانی اسلامی سرکار می آیند. کبیری گفت من خودم رئیس یک حزب اسلامی هستم ولی نه خود من نه حزب من هیچ عمومیت با تندروی دینی نداریم و طرفداری رشد همکاری ها هم با غرب و هم با شرق هستیم.
تشکر خالیدم. و میگوید که امروز در روزی آخری فورم آیا باز هم موضوع های مربوط به آسیای مرکزی و کشورهای همسایه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت؟
ابتدا میخواهم بگویم که در مجموع در فورم بین المللی اقتصادی در کرینیتسا بیش از 140 جمع آمد در یعنی در 140 موضوع برگزار می شود و اکثر آنها به مسائل اقتصادی و سیاسی کشورهای اروپایی تمرکز می کنند. ولی از آنچه که به مناطق نزدیک به آسیای مرکزی به مناطق نزدیک به ما بررسی می شود مسئله افغانستان است و موضوع سمیناری امروز چنین عنوان دارد: افغانستان آیا بزرگترین تهدید به امنیت جهان است؟ و در این نشست هم نماینده های کشورهای اروپایی و هم دو نفر از افغانستان و اگر اشتباه نکنم یک نفر از جمهوری اسلامی ایران شرکت دارند. سید قاسم
تشکر. همکار ما خالیده قادر بود با اطلاع در باره روز دوم و بررسی موضوع افغانستان در روز اخیر فورم بین‌المللی اقتصادی در شهر کرینیتسا لهستان. یادآور می‌شویم که در این فورم برای نخستین بار مسائل آسیای مرکزی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است و در ادامه ما دیگر گزارش و تحلیل و بررسی و صحبت‌های جالب هم داریم که با محتوای آنها شما را بعد از شنیدن یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد.
شهر بشر گشتم مانم بی تو نیست چربی سبز داره،
رقمی سبز داره،
آی بوک چربی سبز داره،
رقمی سبز داره،
بوک چربی سبز داره، دیجوره بی غم زداره، بوک چربی سبز داره، دیجوره بی غم زداره. چربی سبز داره،
چربی سبز داره،
باغ چربی سبز داره،
چربی سبز داره،
باغ چربی سبز داره، دیجوره را بی غم زداره، باغ چربی سبز داره، دیجوره را بی غم زداره.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون شنوندگان ارجمند سرخطی چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. اوگو چاویس اعلام داشت که ونزوئلا دو جمهوری جدای خواه اسیتای جنوبی و افغانستان را به رسمیت خواهد شناخت. تیفلیس از این اظهارات سخت آزرده شده است.
ادامه بحث‌ها پیرامون نتایج انتخابات رئیس جمهوری در افغانستان، امکان از یک مقدار آوازها محروم شدن حامد کرزی تا کجا واقعی است؟
و با گذشت 8 سال از حمله های خونین به آمریکا، شبکه القاعده شیوه عمل خود را تا کجا تغییر داده است؟ شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم مسافر گلی علمی بر دوش داریم. امروز جمعه 11 سپتامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3:27 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 6:27 دقیقه سحر.
و مجله بامدادی را با یک اظهارات پرهنگامه رئیس جمهوری ونزوئلا اوگو چاویس ادامه می دهیم. چاویس که واقعا هنگامه را دوست می دارد، ضمن سفرش به مسکو اعلام داشت که ونزوئلا، افغانستان و اسیتای جنوبی دو منطقه جدای خواه گرجستان را به رسمیت خواهد شناخت. گفته می شود از این پیش فقط روسیه و نیکاراگوا درباره اعتراف افغانستان و اسیتای جنوبی تصمیم گرفته بودند. گفته می شود که این خبر تیفلیس را سخت آزرده و قهرآلود کرده است. از جمله تیمور یاکوباشویلی، معاون نخست وزیر گرجستان، به خبرگزاری فرانس پرس ابراز داشته است که اظهارات سیاستمداران به گفته او منفور مثل هوگو چاویس و رئیس جمهوری نیکاراگوا دانیل اورتگا یگان پیامدهای جدی نخواهد داشت. توجه کنید به گزارش همکاری ما سلیم ایوبزاد.
رئیس جمهور ونزوئلا هوگو چاویس در دیدار با همتای روسش دیمیتری مدودیف در مسکو گفت کشورش سر از امروز استقلالیت افغانستان و آسیای جنوبی را به رسمیت خواهد شناخت و افزود ما به زودی برای راه اندازی مناسبت های دیپلماتیک با این کشورها اقدام خواهیم کرد. پرزیدنت مدودیف از این اظهارات چاویس سپاسگزاری کرد و چنین گفت:
ما چنین می شماریم و می شماردیم که شناختن یا نشناختن سوبیکت های نوی حقوق بین الملل در اختیار هر یکی از کشورهاست. ما البته به سرنوشت این دو دولت بی تفاوت نیستیم و از چنین تصمیمی تو من سپاسگزاری می کنم.
اظهارات چاویس در حال صدا می دهد که تا حالا به اضافه خود روسیه تنها نیکاراگوا، ابخازیا و آسیای جنوبی را به رسمیت شناخته است. حتی کشورهای شوروی سابق که همراه روسیه در چندین سازمان و اتحاد کار شریکند از اعتراف دو منطقه جدای خواه خودداری کردند. افغانستان و آسیای جنوبی در ابتدای سالهای 1990 از گرجستان جدا شده همیشه از پشتیبانی آشکارای مسکو برخوردار بودند، ولی تا ماه آگوست سال 2008 روسیه استقلالیت آنها را اعتراف نکرده بود. بعد از جنگ پنج روزه با گرجستان برای آسیای جنوبی، مسکو اعلام داشت که هر دو منطقه را به حیث دولت‌های مستقل اعتراف می‌کند. مقامات عالی ابخازستان و آسیای جنوبی این را هم رد نکرده‌اند که می‌توانند روزی به بخش‌های روسیه تبدیل یابند. اما گرجستان که از طرف یک حکومت غربگرا اداره می شود و خواستار عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی است، ابخازیه و اوسیتیه جنوبی را بخش های جدای ناپذیر خود می داند که موقتا در اشغال نیروهای روسیه قرار دارند. اظهارات چاویز همچنین در حال صدا می دهد که وی از یک سو خطابه های ضد آمریکایی خود را ادامه می دهد و از سوی دیگر خواستار تاسیس اتحادیه کشورهای صادرکننده گاز یا اوپک گازی است که مشتریان گاز را در غرب به تشویش آورده است. به همین مقصد وی در دو هفته اخیر از لیبیا، الجزایر، سوریه، ایران و ترکمنستان دیدن کرد. تشبث او در این کشورها واکنش آمیخته به بار آورده است. روسیه که نیز این موضوع را با ترکمنستان و ازبکستان و برخی از کشورهای عربی خلیج فارس مطرح میکرد، هنوز به این پیشنهاد چاویز پاسخ نداده است، ولی نماینده وزارت امور خارجه روسیه گفته است با چاویز در مسکو یک سلسله سازشنامه‌های مهم به امضا خواهد رسید.
اظهارات پرهنگامه‌ای اوگو چاویز در مورد از سوی ونزوئلا به رسمیت شناختن ابخازستان و آسیای جنوبی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیسیون ویژه تفتیش عرض و شکایت های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان عیش جانبداران رئیس جمهور حامد کرزی را تلخ ساخت. این نهاد که تحت سرپرستی سازمان ملل متحد فعالیت میکند، اخیرا برگه های رایدهی 83 قطعه انتخاباتی را به اعتبار اعلام کرد. گفته می شود که همه این قطعه ها در 3 ولایت قندهار، غزنی و پکتیا جایگیرند. در ولایت ها که آنجا پشتیبانی رئیس جمهوری فعلی امن افغانستان حامد کرزی خیلی زیاد است. بعد از پخش این اطلاع، بعضی رسانه ها از محروم شدن کرزی از مقدار بزرگی رای ها و حتی امکان برگزاری دور دوم انتخابات پرزیدنتی در افغانستان حدس می زنند. تفصیلات بیشتر را در این باره از خبرنگارمان لطیفی می شنویم.
کمیسیون ویژه عرض و شکایت های افغانستان که با ابتکار سازمان ملل متحد تأسیس شده است، برگه های رایدهی 83 قطعه انتخاباتی را به اعتبار اعلان کرد. تأکید می شود که همه این قطعه ها در منطقه های جایگیرند که پشتیبانی رئیس جمهوری کنونی افغانستان حامد کرزی آنجا به نهایت زیاد است. کمیسیون عرض و شکایت افغانستان که با تحقیق دست کم 500 اتهامات در قانونشکنی ها در جریان انتخابات رئیس جمهوری مشغول است، دیروز با صدور نخستین قرارش امر کرده است که همه برگه های به اعتبار باید از نتایج نهایی اختصار شوند. گفته می شود که برگه های 51 قطعه انتخاباتی ولایت قندهار، 27 قطعه غزنی و 5 قطعه ولایت پکتیا بیکار کرده می شوند. در همه این ولایت ها اساسا پشتون ها بسر می برند و کارشناسان پیروزی حامد کرزی را در این مناطق پیشگویی می کردند. طبق نتیجه های مقدماتی، کرزی بیش از 50% رای های انتخاب کنندگان را کسب کرده است، و اما در صورت از سوی کمیسیون مستقل انتخاباتی بکار شدن تعداد بزرگی برگه های رای، شاید نشان داد کرزی از 50% کمتر شود و در این حال دور دوم انتخابات میان کرزی و رقیب اصلی اش سابق وزیر کارهای خارجی عبدالله عبدالله برگزار خواهد شد. مردم افغانستان نتیجه نهایی انتخابات 20 آوگوست در حال انتظارند که از آغاز جنگ ائتلاف بین المللی و آمریکا با شبکه القاعده و طالبان در افغانستان قریب 8 سال سپری می شود. این جنگ با تروریسم سراسری در پاسخ به حمله تروریستی روز 11 سپتامبر سال 2001 به شهرهای آمریکا آغاز شد. با اطلاع رسمی 8 سال قبل 19 تروریست از شبکه القاعده 4 هواپیمای مسافربر را بوده حمله های انتحاری انجام دادند. تروریستان دو تا از این هواپیما را در بناهای مرکز جهانی تجارت در نیویورک منفجر کردند. هواپیمای سوم به بنای وزارت دفاع آمریکا پنتاگون برخورد و هواپیمای چهارم در ایالت پنسیلوانیا در یک منطقه کم اهالی سقوط کرد. هدف تروریستان در هواپیمای چهارم کوخ سفید بود، اما مسافران و خلبانان به تروریستان مقاومت نشان دادند و در نتیجه هواپیما سقوط کرد. طبق تخمین ها در نتیجه این حمله تروریستی نزدیک به 3000 نفر به هلاکت رسید و خسارات مالی میلیاردها دلار را تشکیل داد. در پاسخ به این حمله، آمریکا جنگ علیه تروریسم را اعلان کرد و کوشش کرد تا طراحان حمله را جزا دهد. در چارچوب جنگ علیه تروریسم، رژیم طالبان در افغانستان و رژیم صدام حسین در عراق سرنگون کرده شد، اما نظامیان و کارمندان خدمات کشف آمریکا رهبر القاعده اسامه بن لادن را در افغانستان پیدا کرده نتوانستند. گفته می شود که بن لادن در منطقه کوهی پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان پناه برده، از آنجا رهبریت شبکه را انجام می دهد. هر سال 11 سپتامبر در تمام نقاط آمریکا این روز تلخ را یادآور می‌شوند و مراسم های یادبود قربانی های حمله ها را دایر می‌کنند. در مراسم یادبود امروزه رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما شرکت خواهد کرد. انتظار می‌رود که امروز او از مکان سابق مرکز تجارت جهانی بازدید کرده در مراسم یادبود قربانی های حمله ها سخنرانی کند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
امری کمیسیونی ارزش کویتهای افغانستان برای به اعتبار خواندن برگه های رای در 83 قطعه انتخاباتی که بر اثر آن شاید حامید کرزی از مقدار بزرگ رای ها در انتخابات رئیس جمهوری محروم شد.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و طوری در گزارش بالا هم اشاره شد، امروز از وقوعی حمله های تروریستی به آمریکا 8 سال سپری می شود. بیشتر کارشناسان در تاجیکستان به نظرند که با گذشت 8 سال از آغاز عملیات ضد تروریستی که به دنبال حمله های 11 سپتامبر سال 2001 شروع شد، هنوز هم کشور در روبروی خطرات تروریسم با ویژه حمله سازمان ها و گروه های افرادگرا قرار دارد.
هرچند به گفته این کارشناسان، تاجیکستان در آغاز این عملیات توانست با استفاده از حضور نظامی کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی ضد تروریستی به رهبری آمریکا و ناتو از تهدید این گروه ها رها یابد. همکاری نوی ما در شهر دوشنبه، خورشید همدم، در آستانه سالگرد حمله های 11 سپتامبر به بررسی این موضوع پرداخت است.
8 سال پیش در 11 سپتامبر دهشت افکنان با 4 هواپیمای مسافربری ربوده شده بالای مرکز جهانی تجارت واقع در نیویورک و بینای وزارت دفاع آمریکا حمله کردند که در پی آن نظام جهانی و سیاست‌های بین‌المللی به کلی تغییر کرد. ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم به رهبری ایالات متحده آمریکا و متحدانش عملیات گسترده‌ای را به خاطر نابود کردن القاعده و گروه طالبان در افغانستان آغاز کرد. تاجیکستان که از همسایه نزدیک افغانستان است، از این عملیات پشتیبانی نمود و تاکنون نیز با کشورهای غرب در این زمینه همکاری دارد. پرویز ملاجانوف، کارشناس مسائل سیاسی، بر این نظر است که حادثه 11 سپتامبر و به خصوص آغاز عملیات ضد تروریسم پیش از همه به تاجیکستان تاثیر خویش را رسانید. زیرا به اعتقاد آقای ملاجانوف، استقرار صلح و ثبات در تاجیکستان به وضعیت سیاسی و نظامی افغانستان وابسته است. آقای ملاجانوف میگوید روسیه و کشورهای آسیای میانه از احتمال حمله گروه طالبان در آخرهای دهه 1990 و اولهای سال 2000 به شدت نگران بودند. به این دلیل این کارشناس مسائل سیاسی تأثیر مثبت پیامد حملات 11 سپتامبر و آغاز فعالیت ائتلاف بین‌المللی ضد تروریستی در تیرماه 2001 بر رهبری آمریکا به تاجیکستان را در آن می‌داند که این کشور از حمله گروه‌های تروریستی واقع در قلمرو افغانستان رها یافت. اسماعیل رحمتوف، کارشناس دیگری تاجیک، در این باره نظری دیگر دارد.
آغاز یا که شروع مبارزه با مقابل تروریستان در سیمای القاعده و طالبان نیروهای آمریکا در آسیای مرکزی نبودند. حالا در اینجا پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا وجود آمدند. در اینجا البته کشورهای غربی ها کوشش میکردند که نیروهای روسیه از تاجیکستان بیرون شوند و با اونها مؤثر شد که به همین مقصد خود هستند. لیکن شما ببینید نتیجه اش چی شد؟ نیروهای سرحدی تاجیکستان خیلی امکانیت و قدرت ندارند که تمام سرحدات تاجیکستان رو از وارد شوی مواد مخدر و دیگر چیزها محافظت کنند. همچنین نیروهای مخالف حکومت تاجیکستان، حکومت ازبکستان، حکومت قرقیزستان، اینها به ممانع از سرحد میگذرند و به ممانع اینها در پایگاه‌های خود را به طور پنهانی نگاه میدارند.
به گفته آقای رحمتوف، ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ائتلاف در مدت چند سال اخیر کمک های را جهت تقویت مرز دولتی و مبارزه بر ضد تروریسم با ساختارهای قدرتی تاجیکستان ارائه کردند، اما به علت زیاد موفق نبودن فعالیت ائتلاف بین المللی علیه تروریسم در افغانستان و مقاومت سرسختانه آشوبگران، وضعیت در این کشور به شدت متشنج شده و همکنون گروه های تروریستی به تاجیکستان نیز تهدید میکنند. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن ملی سیاست‌شناسان تاجیکستان نیز میگوید با گذشت 8 سال از آغاز مبارزه ضد تروریسم در افغانستان، مشکلات امنیتی بخصوص احتمال خطرات گروه های تروریستی و افرادگرا برای تاجیکستان همچنان باقی مانده است.
آخرین واقعه که در ناحیه طویل دره بود در ناحیه که نزدیک پامیر نشان داد که حالا هم مسئله امنیتی استوار نیست و هر گروه های افرادگرا میتواند که یعنی امنیت ملی را خطرزا کند.
واحد خان قاسدین و معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان واقعات طویل دره را بهانه برای مبارزه دولت علیه مخالفان سابقش میداند.
واقعه طویل دره همه را اثبات کرد که با بهانه این میتواند حکومت به مقابل همه گونه آن باقی مانده های دوره جنگ شهروندی که بودند، گروه ها که الان آنها کل سلاح شدند، قابل آنها مبارزه را گروه های قدرتی تاجیکستان شروع کرد.
آقای قاسدینوف میگوید درست است که فعالیت گروه های تروریستی نظیر طالبان، حرکت اسلامی ازبکستان و غیره در قلمرو افغانستان تهدید برای وضع امنیتی تاجیکستان دارد، اما بهتر است تا دولت از سرکوبی سابق مخالفانش دست بردارد و در زمینه جلوگیری از ورود گروه های تروریست و افرادگرا توسط مرز اقدامات لازم را روی دست بگیرد. این در حال است که رحمان اولماس استاد دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه بر این نظر است که تاجیکستان در تنهایی امکان مقابله با تروریسم را نخواهد داشت.
مبارزه بر ضد تروریسم، مبارزه بر ضد نشه‌مندی تنها با یک جایگی با تمام دولت‌هایی که با همین کار سر و کار دارن یا که خواهش دارن میتوانیم مبارزه بریم. یگانه مبارزه بردن این غیر امکان است.
صاحب نظران میگویند که تاجیکستان در همکاری با کشورهای ابرقدرت برای مبارزه ضد تروریسم بین المللی برنامه مشخص را روی دست بگیرد که در نهایت هم لال به دست آید و هم یار نرنجد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکستان و سازمان و گروه های مسلح و غیر مسلح تروریستی و توندگرا بعد از 11 سپتامبر سال 2001.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و باز هم در رابطه با حمله های تروریستی روز 11 سپتامبر سال 2001 با امریکا. در این حمله ها شبکه القاعده متهم شود که به نظر می رسد سالهای اخیر شیوه عملش را تغییر داده است. به نظر کارشناسان القاعده دیگر نه آن سازمانی است که 8 سال قبل بود. اما با وجود تحقیقات زیاد در مورد این سازمان، بسیاری از مسائل مربوط به القاعده همچنان ناروشن و یا پشت پرده اسرار باقی میمانند. این موضوع را همکار ما میرزا سلیم پور پیگیری کرده است.
یک باور عمومی در باره القاعده این است که این شبکه بعد از سال 2001 چنان ضعیف شده است که دیگر منبع بزرگترین تهدید تروریستی برای جهان نیست. اما با وجود گذشت 8 سال از حمله های تروریستی 11 سپتامبر، سرنوشت رهبر القاعده اسامه بن لادن همچنان نامعلوم باقی مانده. تحلیلگران همان از شعبات و گروه های مستقل تروریستی هشدار میدهند که در زمینه عقیده های القاعده در باره جهاد سراسری به میدان آمده اند. ماه اعظم از برنامه خاور میانه و افریقای شمالی در مرکز تحلیلی چاتهم هاوس در لندن میگوید
القاعده ای که ما در حمله های 11 سپتامبر دیده بودیم القاعده ای امروزه نیست. فعلا شعبه های هستند که میخواهند عمل های هرچی متحشتری تروریستی انجام دهند، اما آنها نه حتما تحت عین فرماندهی و یا عین ساختار عمل میکنند. ما هنوز به تهدید روبرو هستیم. تهدید هنوز پابرجاست، ولی اکنون از جانب بخش های خرد و یا تعدادی افراد است که دست به عمل های وحشیانه تروریستی میزنند و این تهدید از هر گوشه جهان میتواند برخیزد.
سروزیر بریتانیا گوردون براون در پایان سال گذشته گفته بود از 4-3 حصه قصد حمله های جدی تروریستی که در بریتانیا تحت تحقیق قرار دارند با گونه با رهبران شبکه القاعده در پاکستان ربط میگیرند. اما دیپلمات های پاکستانی این ادعا را رد کرده میگویند بریتانیا باید خود پیرامون مسائلی که مسلمانان جوان بریتانیایی را به آغوش افراطگرایی تله میدهد حسن بیشتری مسئولیت نشان دهد. شواهدی به دست آمده حاکی که شبکه القاعده تایید دست کم 3 سال اخیر تلاش داشت حمله های تروریستی در سراسر جهان از قلمروی پاکستان توسط میانجی‌هایی که به این کشور روا داشتند رهبری و راهنمایی کند. یک نمونه این حکمی در هفته روان صادر شده 3 عضوی یک بخش بریتانیایی القاعده است که در قصد حمله به دست کم 7 هواپیمای مسافربر در سال 2006 مجرم شناخته شدند. مقامات اکتشافی آمریکا و بریتانیا میگویند تفتیشات ارتباط مستقیمی بین این جنگیان مسلمان بریتانیایی و رهبران ارشد القاعده در پاکستان را آشکار کرده است. نایجل اینگستر مدیر بخش تهدیدهای فرامرزی و خطرهای سیاسی در پژوهشگاه بین المللی مطالعات سیاسی بر این باور است که رهبران ارشد القاعده همچنان در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان و غالبا در سرزمین های قبیله نشین پاکستان پناه میبرند. اما او میافزاید خیلی فعال شدن نیروهای پاکستان در این مناطق همراه با حمله های اکتشافی و هوایی نیروهای آمریکا که توسط هواپیماهای بدون سرنشین انجام میشوند توان رهبری مستقیم عملیات ها در سراسر جهان از خاک پاکستان را برای شبکه القاعده روز تا روز مشکل تر می کند.
در حال حاضر القاعده از یک سازمان تروریستی دیده شاید بیشتر به یک جنبش بماند، یعنی سازمانی که برای گروه‌های زیاد مختلف عملا پراکنده شده و به حال خود همچون چتر عقیدتی خدمت می‌کند.
تحلیلگر موها اعظم در انزوای بیشتر قرار گرفتن و عملا پراکنده و ضعیف شدن القاعده را اعتراف میکند، ولی نایجل اینگستر به سرنوشت شخص رهبر القاعده میپردازد و میگوید مطمئن هست که اسامه بن لادن هنوز زنده بوده و از پناهگاهش که احتمالاً در سرزمین های قبیله نشینی با افغانستان هم مرز پاکستان است، ایدئولوژی القاعده را همچنان توسط پیام های صدایی و تصویری به سراسر جهان پهن میکند.
I think Osama bin Laden has been on video coverage.
به نظر من ظهور اسامه بن لادن در آخرین ویدیو بیشتر به احتمال زنده بودن او دلالت میکند. من گمان میبرم که او احتمالاً در سرزمین های قبیله نشین مرزی پاکستان، ولی در شرایطی به سر میبرد که به گمان من امکان مشاهده و نظارت هر روزش بر فعالیت های عملی القاعده خیلی کم است. به نظر من فعلا برای او زنده ماندن هدف اصلی است. من دلایلی در دست ندارم که به هلاکت بن لادن باور کنم، بلکه یک سلسله شواهدی هست که حاکی احتمالا زنده بودنی اوست.
این در حالی است که راول بیدی خبرنگار جنس دیفنس ویکلی در آسیای جنوبی میگوید کم چیزی در مورد سرنوشت بن لادن دسترس است. با باور راول بیدی فناوری های نوین امکان تقلب نوارهای ویدیویی رهبر القاعده را خیلی آسان کرده است و اگر اسامه بن لادن حتی کشته شده باشد هم به منفعت شبکه القاعده است که قرطه زنده بودن او را از بازی بیرون نکشد.
گزارش بود درباره تغییر خوردن شیوه عمل شبکه القاعده پس از حمله های خونین به آمریکا در 8 سال پیش. مجله بامدادی را بعد از پخش یک پاره ترانه ادامه می دهیم.
منیم شو مثل هر شو مستی 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 مستم زیمستی زیمستی شیشه خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم قربانی صدایت وای صدایت چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت چی میخوایی زی من ایاری جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت منیم شو مثل هر شو مستی 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 مستم
سیمستی سیمستی شیشه خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم به خانه بای به خانه بگو یارت سلام میرسانه میرسانه دعای من همین باشه شب و روز خداوندم تو را بر من رسانه بای رسانه منیم شو مثل عشو مستی 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 مستم سی مستی سی مستی شیشه خم را شکستم بگو ای جان من
ترانه بود از جانب یک در نشر اولی مجله بامدادی رادیو آزادی کیان را می توانید همه روزه در امواج کوتاه از طریق اینترنت و یا در تلویزیون توسط ماهواره هادبیرد بشنوید.
و برمی گردیم به موضوع تاجیکستان. مسئولان وزارت فرهنگ می گویند ثبت نام تکراری سازمان های دینی در کشور به کندی پیش می رود. به گفته آنها در دو ماه بعد از شروع ثبت نام تکراری تنها 10 سازمان غیر اسلامی صاحب شهادت نامه نو شدند و این در حالی است که فعلا در کشور به گفته آنها بیش از 80 سازمان غیر اسلامی و بیش از 2000 مسجد پنج وقته و جامع فعالیت می کنند. توجه کنید به گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه کیو مرسیاتو.
سعید بیگ محمد اللهیف مسئول امور دینشناسی در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید که نه همه سازمان‌های مذهبی توانستند برای دستیابی به ثبت نام تکراری سند درباره محل جایگیرشوی خود را پیشنهاد کنند. از این رو به گفته وی پس از دو ماه آغاز ثبت نام تکراری آنها فقط برای 10 سازمان غیر اسلامی شهادت نامه فعالیت دادند و خلاص. آقای محمد اللهیف در صحبتش به آزادی گفت که مسجدهای پنج وقته و جامع در تاجیکستان نیز در مورد پیشنهاد سند درباره محل جایگیرشویشان که داشتن اجازه رسمی کمیته زمین برای ساختمانی آنها ضرور بوده است رنج میبرند.
سراغه حقوقی برای مسجدهای پنج وقته و مسجدهای جامع این همون سرتیفیکات حقوقی استفاده برای زمین شده میتواند که قرار رئیس شهر یا ناحیه درباره جدا کردن قطعه زمین برآمده است تو برای گرفتن سرتیفیکات حقوقی استفاده برای زمین با کمیته زمین جمهوری روانه کرده شدند و حالا همون سرتیفیکات نگرفتند.
پیشنهاد سند رسمی از اداره زمینداری یکی از پنج طلبات برای ثبت نام تکراری سازمانهای مذهبی به ویژه برای مسجدها در تاجیکستان بوده است. باید برای ثبت نام تکراری مسئولان سازمانهای مذهبی پنج حجت از جمله عریضه برای ثبت، فهرست مؤسسان، نشانه محل عبادتگاه و شماره اهالی و نظامنامه فعالیتشان را به مقامات پیشنهاد کنند. سعید بیگ محمد اللهیف میگوید حالا آنها از مقامات کمیته زمین کشور خواستند که برای سبکتر شدن جریان ثبت نام تکراری هر چه زود سرتیفیکات زمین را به مسئولان مسجدها دهند.
خواهش کردیم که همین حجت پیش تستر همین کمیته زمین جمهوری با این متحدهای دینی پیشنهاد میکردن تا اینکه تمام حجتهای تاسیسیشون مکمل میشدن.
ملا عبدالرحیم امام خطیب مسجد محله قزاقخانی شهر دوشنبه در صحبت با آزادی گفت مسجد آنها تاکنون برای ثبت نام تکراری به مشکل روبرو نشده است، ولی او میگوید اکثر نمایندگان مسجدها به هنگام تهیه اسناد ضروری که به گفته او سختگیرانه مقرر شده است برای ثبت نام تکراری به مشکل روبرو رو شدند.
مسجد ما پیش که به قید گرفته شده بود حتی امروز هم به همشه میگن که مؤسسه های دینی غیر اسلامی که در جمهوری هستن علاقه 60% به قید گرفته شدند، اما از مساجد مسلمان همگی 1% به قید گرفته شده است. خلاص.
فریدون حادی‌زاده رهبر طرح دین و مکالمه در تاجیکستان در صحبت به آزاده گفت که با آنها نیز درباره ثبت نام تکراری بیشتر امام خطیبان مساجد از مناطق کشور مراجعت میکنند. وی میگوید اکثر مراجعت کنندگان نمیدانند که چگونه و با چه راه مسجد محل خود را دوباره ثبت نام و به قبل قانونی گردانند.
اینها میگن که اینا چطور کردن در کل، ما درست نمیدانیم اینا چطور کنیم و ما یاد دیه.
این در حالی است که سعید بیگ محمد اللهیف مسئول امور دینشناسی در وزارت فرهنگ میگوید پیش از شروع ثبت نام تکراری از حساب نمایندگان مقامات، متخصصین و حقوق شناسان
در تمام نواحی کشور کمیسیون های ویژه تشکیل گردیده بود که طرز تهیه و آماده سازی درست اسناد را به مسئولین مساجد و معبدها یاد میداد. در همین حال ایگور سمیوف رئیس اتحادیه کلیساهای مسیحی تاجیکستان میگوید که فعلا کلیساهای مسیحی برای ثبت نام تکراری مشکل نداشتند، هرچند به گفته او طلبات ثبت نام تکراری از ثبت نام پیشینه تفاوت داشته است. ثبت نام مجدد یا ثبت نام تکراری سازمانهای مذهبی در ماه ایول در پی به مرحله اجرا درآمدن قانون نوی آزادی وجدان و سازمانهای دینی شروع شده است. جریان ثبت نام تکراری سازمانهای مذهبی تا آخر ماه دکبر سال روان ادامه خواهد داشت و برای ثبت نام دیگر باره سازمانهای مذهبی فعال در کشور هیچ گونه مبلغ ستانیدن نمی شود. اما مقامات میگن که از سال آینده روند به قیدگیری با پرداخت مبلغ معین امکان پذیر خواهد شد. کیو مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکل ثبت نام تکراری سازمان های دینی در تاجیکستان و باز هم از مسائل مذهبی. در یک صحبت میزی گرد در دفتر بخش سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، مشکل با روسری به مکتب رفتن دختران بحث شد. عادتا مقامات مسئول از شرکت در بررسی این مسئله بحث برانگیز سرپیچی میکنند و مطور خبرنگار ما در شهر خودجان معصوم محمد رجب گزارش میدهد، این دفعه مدیر اداره معارف سعود و چند مقام رسمی بنشست آمدند تا که نظر خود را به این قضیه بیان کنند.
بحث نوبتی با حجاب یا ستر عورت اسلامی به مکتب رفتن دختران سعودی در روز پنجشنبه دهم سپتامبر در خوجند با یک نتیجه مشخص به انجام رسید. مقامات روشن و با صراحت گفتند که دختران مکتب خان از روی خواست خود می توانند به مکتب با روسری حاضر شوند، ولی نه با حجاب. سید مختار جلالوف مدیر اداره معارف ولایت سعود گفت دستورالعمل لباس های یگانه مکتبی که از جانب وزارت معارف تاجیکستان تهیه شده است میان این دو لباس فرق می گذارد و حجاب از قطار لباس های یگانه بیرون مانده است. و افسود
دخترکو کرتی ملی تاجیکی میکند می پاجامش که می پوشد می سرش با کسین که میباندد می بندد.
سید مختار جلال این سخنان را بعدی آن که عرض چند دخترک مکتب خانی حجاب پوش را گوش کرد بیان داشت. یکی از آنها نیلوفر زاهید و طالبه سنف 8 مکتب رقم 76 ناحیه بابا جان غفوروف در حضور مدیر معارف گفت رهبریت مکتبش برای حجاب داشتنش او را به مکتب راه نداده اند.
چهار بار رفتم دیرکتور کی و زوج قبول کردم. چهار روز رفتم سن دیگرش به نرفتم. دیگه نبیو گفتم اون دوسی.
به مثل نیلوفر باز چند دختری که در روزهای اولی سالی تحصیل و چنین مشکلی حجاب دوچار آمده با مادر یا پدری خود به صحبت میزی گرد حاضر شده بودند، همین طور از مشکلات خود صحبت کردند. صحبت میزی گیرد با اشتراک نمایندگان مقامات حکومت سعود در دفتر بخش سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برگزار گشت. نعیم جان سمیزاد رهبر بخش مذکور در این مورد گفت
ما با حاضر 10 نفر مراجعت کرده گستن از بابا جان غفورو و شهر خوجان راه نداده استادن. حتی گفته استادن که یا سطرت میگیری سر لوچ به مکتب میبیایی یا سطرت خطه میروی نمیخونی اینجا با. برای همونم اینجا مثلا آخر ندرست است که مثلا تحمیلی یکان چیز نمیشود که او سطرش داشته باشدن بگذار خانه تحصیل علم کند آخو مثلا.
به نظر مسئولین بخش مذکور با حجاب به درس خانه راه ندادن دختران حقوق فطری انسانی و دینی آنها را که سرقانون تاجیکستان به هر یک شهروند این کشور کفالت داده است پایمال میکند. آنها میگویند دستور عمل لباس یگانه مکتبی که وزارت معارف تصویب کرده است به حیث یک زیرسند حقوقی مخالف به نکته های سرقانون میباشد. این دستور عمل در ماه ایول سال 2007 قبول شده است. ولی به عقیده مسئولین اداره معارف سعود دستور عمل لباس یگانه مکتبی جوابگوی خواسته های ملی و فرهنگی خلق تاجیک می باشد و در آن رفتن به مکتب با لباس ملی تاجیکی روسری و پاجامه پیشنهاد شده است. دلبر ترسونا و مدیر اداره معارف ناحیه بابا جان غفوروف گفت معلمان اجرای طلبات این سند را حتمی می حسابند.
قویده مکتب شدن بعد قویده مکتب ریوی کردن ما در کن استاف است و این نامی مکتب است. در آنجا گفته که لباسی یگانه مکتبی بنابر همین لباسی یگانه مکتبی اگر باشد شمایم احترام یک دیگر اینجا بود.
والدین دختران با حجاب و خودی آنها از مسئولین اداره معارف درخواست کردند از وزارت خود اصلاح دستورالعمل مذکور و اجازه مکتبخانه دختران با حجاب اسلامی را پیشنهاد نماید. نعیم جان سمیزاد رهبر بخش سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت نیز با چنین تقاضا به وزارت معارف مراجعت خواهد کرد، ولی اگر مشکل حل نگردد به دادگاه کنستیتوسیونی کشور عرض خواهد برد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ادامه بحثی اجازه روسری در مکتب و دانشگاه های تاجیکستان در یک نشست در شهر خوجند که در آن برای نخستین بار مسئولین حکومت محلی نیز شرکت داشتند. و شنوندگان ارجمند، این گزارش پایان بخش نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز جمعه 11 سپتامبر سال 2009 میلادی است.
بعد از چند لحظه نشر تازه اخباری جهان و سپس مجله های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و زمینه موسیقی آینده ساز رو میشنوید.
حالا باشد با هم یک پاره تر رو میشنویم.
شانی جوانی رفت چی هز از لال ای شوخی بدخشانی جوانی رفت چی دانا و چی زیبا و چی جویا بود اما زود به نادانی به حیرانی به سرسانی جوانی رفت